کلاس کفای استاد علی دوست 3/10/87 صفحه 167.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ثم لا یخفا ان البحث. مطلب اول بحث امروز در درس دیروز اشاره شد. اگر یادتون باشه جناب شیخ در رسائل می‌فرمود اگر ما از طریق بنای عقلا یا همین که در استصحاب زن داریم و زن حجته، اگر از این طرق پیش بریم مسئله استصحاب اصولیه، چون در این موارد ما از حکم شرعی صحبت نمی کنیم، بنای عقلا صحبت می کنیم. ولی اگر از راه اخبار جلو بریم که جلو میریم، در این که مسئله اصولی باشه فقهی باشه تأمله. البته ایشون گرایشش این بود که در نهایت مسئله اصولیه. مرحوم آخوند حالا با توجه به اون حرف ها می فرماید که مسئله استصحاب معلومه که اصولیه. گاهی ما میگیم یه لعنت بر شیطان آدم بگه، دیگه شک نمی کنه، این وسوسه رفت میشه. و چون ببینید به ما گفتن مسئله اصولی اونیست که حاصل اون مسئله میاد در فقه و در طریق استنباط قرار میگیره. شما وقتی استصحاب رو قبول کردید، حالا فرض کنید که ما در یه بحث اصولی رسیدیم به حجیت استصحاب، حالا فل جمله مطلقا تفصیلاتی که هست، وقتی رسیدیم به این مسئله چه کار میکنیم؟ نتیجه این مسئله رو میگیریم و مثل آچار فرانسه شروع میکنیم پیچ باز کردن، پیچ بستن، میگیم در فقه شروع میکنیم به استنباط احکام فرعی. بله در نهایت در عمل به درد ما میخوره و در احکام فقهیست، اما نشانه های اصولی رو با خودش داره. ایشون میفرمایند غیر از این راه ندارید. شما اگر گفتید مسئله فقهیه، خیلی وقتا مستصحب شما مثلا حجیته. میدونید دوستان حجیت حکمی از احکام شرعیه نیست، مثل وجوب، مثل حرمت، مثل استحباب. و خب شما بعضی وقتا حجیت استصحاب، دیروز مثال دادم، شک میکنید مثلا در دین مبین اسلام قرعه حجیت داره یا نه، استصحاب میکنید میگه در شریعت سابق که داشت و الان شک میکنید، استصحاب حجیت قرعه رو میکنیم، استصحاب حجیت فلان فلان. این که یه فقهی نیست که. البته همین استصحاب حجیت در کجا به کار میاد؟ در نهایت ینتهی الال عمل، منجر به استنباط میشه و بعد در خارج هم به درد میخوره. اما مسئله اصولیه. حالا البته دوستان دیروزم اشاره کردم براتون این چه حالا یه مسئله اصولی فقهی محض این به درد نمیخوره، هر چه هست بالاخره باید بحث بشه. تو جواهرم که نیومده، تو کتاب فقهی اجتهادیه، تو توضیح المسائل مراجع هم که نیومده که کتاب اجتهادیه، کتاب فقهی غیر اجتهادی، خب اینجا اومده بالاخره. حالا یک کس بگه آقا این حالا خیلی گیر دادن، البته دوستان پشت این بحث یک بحثای خوبی است که البته کفایی وارد نشده، خواست مختصر کنه، ولی خب عملا بحث از حیز انتها انداخته و اون اینه که این بحثا در حد گستره به اصطلاح دخالت فقیه، که چقدر فقیه حق دخالت داره. اگر مثلا گفتیم این یک مسئله فقهیه، فقیه باید بحثی که میکنه دیگه تطبیقاتش با خود مقلده، در حالی که مسائل اصولی تطبیقاتش با مقلد نیست. یه دفعه مجتهد میگه که لا ضرر و لا ضرار، جزئیاتش هم خوب بیان میکنه، این دیگه تطبیقاتش با مقلده. یا میگه الماء طاهر، الخمر حرام، تطبیقاتش با مقلد. ولی اگر گفت کل ظاهر حجه، یه مسئله اصولیه دیگه، یا الامر ظاهر فی الوجوب، یا لشرط مفهومون، یا اذا تعارض العام و الخاص، الخاص و مقدمون، اینا تطبیقش هم کار مجتهده، کار مقلد نیست. میخوام بگم اونجاها به درد میخوره، ولی خودشون بحثا رو وارد نشده. این مسئله اول عرض کردم، دیروزم اشاره کرده بودیم، یه نوع تکرار بود، حالا بعد عبارت رو پیاده میکنیم. فقط یک کلیمتونی داره این مسئله و اون اینه که ایشون میگه تازه این مال وقتی است که ما مثلا فضای استصحاب رو فضای روایش کنیم و نقلش کنیم، از اخبار استفاده کنیم و بگیم حکم شارع به بقاء ماکان، که اگر تازه اینجور بگیم. ولی اگر آمدیم دوستان استصحاب رو معنا کردیم به التزام العقلا به بقاء ماکان، یا به مبنای این التزام که دیروز میگفتم، گفتیم زن نه به بقاء ماکان، خب این که معلومه دیگه، مسئله فقهی اصلا رنگ فقهی نداره. ولی رضا اصلا تو رسالم بیای بنویسی خنده داره، یه رسله ناجوریه، مسئلتون بعد بنویسی التزام عقلا به بقاء ماکان مثلا، حال بچه هم بگیم اسلام امضا کرده نکرده، چون باید بکشونیم به اسلام دیگه. اینا دیگه معلومه که اصولیه دیگه، معلومه که اصولیه. مثل این که بحث میکنیم خبر واحد طبق بنای عقلا حجت یا نه، چه مسئله ایه؟ اصولیه. اینجا بحثم استصحاب التزام عقلا بهش دارن یا ندارن عقلا، و بعد اسلام امضا کرده یا نکرده. خب اینا همش میشه اصولی دیگه. خب این نکته اول. نکته دوم، ایشون میفرماین که از این تعریفی که ما کردیم یک کمی تیز باشید، خیلی هم نمیخواد تیز باشید، از این تعریف ما متوجه میشید که در استصحاب دو چیز لازمه: یقین سابق و شک در همون یقین سابق، یعنی شک در لاحق. از کجای عبارت در میاد دوستان؟ چون شکفی بقای رو داشت دیروز، اما ما کان متیقنن که نداشت، از همین خود شکفی بقای دیگه. وقتی میگیم شکفی بقای یعنی چه؟ یعنی قبلا شک نبود، یقین بود، و الان شک شده در بقا. من ضمناً دوستان فراموش نکنم یه کاری که شماها باید بکنید اگر بخواد محقق باشید، اونو بخواد وقت کلاسی داشته باشه، جلسه گرم، اونو مخواست منوج شد با سواد داشته، ولی اگر بخواد اهل تحقیق باشید، یه کاری که باید بکنید اصطلاحات و علوم رو آشنا باشید. مثلا شما در منطق شک وقتی براتون میگن، شک یعنی 50-50، ولذا 4 چیز درست میشه: یقین و شک و گمان و وهم، 4 چیز درست میشه دیگه. یا مثلا در فقه در باب شکیات، در باب شکیات وقتی شک میگن یعنی همون شک منطقی 50-50. اونجا ولذا همونجا باز چهار چیز درست میشه: یقین و یقین به عدد رکعات و گمان به عدد و شک به عدد و وهم. یعنی شک اونجا باز 50-50. اگر یک طرف احتمال قوی تره این دیگه شک بهش نمیگن، درسته؟ ولی در اصول و حتی در فقه خیلی جاها وقتی شک میگن یعنی غیر حجت. ببینید، حتی نمیخوایم این غیر یقین ها، غیر حجت. و مراد از عدم شک یعنی حجت. توجه کردید؟ خب خیلی فرق میکنه، حجت غیر حجت. ما دیگه از این به بعد هر چی تو استصحاب گفتیم شک یعنی تردید، یعنی غیر حجت. گفتیم غیر شک یقین داره سابقا، یعنی حجت داشته سابقا. حتی ممکنه شما سابقا یقین نداشتید ولی علم نداشتید، به قول آقای مظفر، ولی علمی داشتید. یادتون هست تعبیر خوبی میکرد، علم و علمی، بازم حکم یقین داره. خب این مثلا در باب استصحاب، حتی اصول خیلی جاها اینطوره، همون در بحث براءت هم همینه. در براءت هم میگن الان شک داریم یعنی حجت نداریم، میگن شک نداریم یعنی حجت نداریم. بعضی وقتا آدم حجت هم داره ولی تو دلش چیه؟ واقعا شکه ها، 50-50. نظر کارشناس و کارشناس داره، حجت هم هست مثلا کارشناس، ولی ما واقعا شک داریم، ولی خب شرعا نظر کارشناس حجت نداره. این بهش میگن یقین. با اینکه یک ذره شما جالبه، حتی میخوام بگم بعضی وقتا توهم هم هست، یعنی 10% 20% شما احتمال مطابقت واقع رو میدید، ولی بازم اگر حجت شرعی باشه بهش میگن یقین. اینا رو دوستان باید دقت داشته باشید، به قدری اشتباه میشه. حالا این اصطلاحات تقریبا شما میدونید، یعنی اساتید هم معمولا میگن، ولی گاهی وقتا مثلا در گذشته کلمه وجوب به معنای حتم نیست. وجوب یعنی ثبوت، توجه میکنید؟ وجبت له الجنه یعنی ثبتت له الجنه، نه یعنی تکلیف میشه مثلا در خداوند که اینو وارد بهش کنه. یا الاذان و واجب، دیدم یه آقایی تمسک کرده بود به الاذان و واجب، که فکر کرده بود این واجبی که امام رضا میگن همون واجبیست که شیخ انصاری میگه. خب واجب یعنی ثابت و با مستحب من میسازه، توجه میکنید؟ مثلا کراهت و الا ماشاءالله. من چون سالهاست این کلمات رو جمع کردم، یک دفتر بزرگی شده که اصلا اصطلاحات در بستر زمان، یعنی یکی از مؤلفه های تغییر زمانه، یکی از مؤلفه های تغییرش اصطلاحات علومه. شما در کلاس اصول میگید اسم مصدر نتیجه مصدر، اینطور میگن دیگه در کلاس اصول، گفته در کلاس لغت در واقع اینطوره. تعبیر از لغت ها گاهی تعبیر میکنن، اسم مصدر تو لغت نداریم، اسم داریم، ولی همون منظور اسم مصدر. بعد این میاد میره کلاس استاد سیوتیه، میره سر کلاس سیوتی، بیچاره شاگرد خب خبر که نداره، آب اسم مصدر چیه؟ اونم میگه نتیجه مصدره. حالا قبلش درس خارج استاد بوده، اونجا شنیده، رفته سر کلاس سیوتی. این دقت نمیکنه که وقتی از کلاس درس خارج میره کلاس سیوتی باید بدونه که این دوتا اصطلاح. ولی اگه چیزی به نام نتیجه مصدر میدونید ما در نداریم، این از همه عربی های ملغومه که اینجور اصطلاحات در اومده توش. خب اینا خیلی مهمه که انسان اصطلاحات دانش ها رو قاطی نکنه، حتی اصطلاحات اشخاص رو. ببینید اینا هم هست، اشخاص رو مثلا آدم بدونه که طرف وقتی شیخ انصاری میگه اصول، قواعد و اصول، خیلی فرق داره تا ابن ادریس بگه قواعد و اصول. انسان روش شناسی این اجتهاد اینا رو بدونه متوجه میشه که اصلا این اون که اون اراده کرده، این اراده نکرده و بالعکس. خب حالا اینا رو خود پیاده کنیم تا ببینیم چی میشه. ببینیم چیه چیه. نه آمخواست منوش برد، یعنی اینا از مستوی خارجی برد، تو محکوم هم کنا تبایل دارن. ثم لا یخفا ان البحث فی حجیتهی مسئلتون اصولیه، شما فی حجیته یا ان حجیتهی دارید؟ فی دارید بله؟ خب رقم داره ان؟ هر حال من هر دوشو میگم که به عرض کنم. کلمه بحث میدونید وقتی با فی میاد یعنی کاوش، یعنی چیز چال کندن، یبحث و فعل عرض، یعنی زمین رو چیز کرد، چال کرد بله یا چاه کرد. خب این که اینجا نمیخواد، وقتی با ان میاد به معنی همون بحث و گفتگو. ولی اگر فی دارید همه نسخهاتون فیه، دست و نسخه نبرید. این فی حجیت متعلق به بحث نیست، متعلق به عامل مقدره، میشه صفت بحث. بحثی که این صفت داره چیه؟ در حجیت استصحابه، در حجیت استصحابه. قهرن فی هم درسته، لذا باید هم باید میگه حیث و یبحث و فی ها، اون دیگه حتما باید فی ها باشه، چون میخواد ظرف و مذکور درست کنه. بحث میشه در مسئله اصولی، یعنی مسئله اصولی در واقع ظرفه و اون مذروفه. به هر حال اینو خواستم بیشترم تذکر بدم. لا یخا ان البحث فی حجیته مسئلتون اصولی، زیرا گفتگو میشه در مسئله اصولی برای تمهید یک قاعده که واقع میشه در طریق استنباط احکام فرعیه. قشنگ کردینش دوستان همونه که بگیم نتیجه مسئله اصولی، وقتی که آدم نتیجه گرفت، حالا یا میگیره مثلا حجیت استصحاب یا نتیجه میگیره عدم، هر کدام رو بگیره بالاخره در استنباط به دردش میخوره. و لیس مفادها حکم العمل بلا واسطه و این کان ینتهی الی، و مفاد مسئله اصولی، یا البته ضمیر رو بزنید به مفاد بحث از حجیت استصحاب، اینطور زودتر رابطه برقرار میشه. و نیست مفاد حجیت استصحاب، ضمیر مؤنث بزنید به حجیت استصحاب، مفاد حجیت استصحاب حکم عمل بلا واسطه نیست. ببینید ما یه دفعه بحث میکنیم از نجاست شراب، بحث میکنیم از حرمت غیبت، بحث میکنیم از وجوب نماز، این مستقیم مال عمله. اما استصحاب اینطوری نیست، استصحاب بحث میکنیم راجع به بقای ماکان، البته این در فقه که میاد مستقیم به درد فقه میخوره و کارایی فقهی داره. لذا میگه که مفاد حجیت استصحاب حکم عمل بلا واسطه نیست، یعنی از یه حکم شرعی بحث نمیکنیم، اگر که منتهی می شود به عمل یا به حکم عمل، این ضمیر الیه رو میتونید به عمل بزنید، به حکم عمل بزنید، اگر چه در نهایت منتهی میشه. مثل هر مسئله اصولی، هر مسئله اصولی دیگه هم همینطوره، بحث میشه مستقیما حکم عمل نیست، بله حجیت ظواهر، نمیدونم دلالت امر بر ظهور امر در وجوب، اینا بحث اصولی سایی در عمل منتهی میشه. کیفه ایشون خیلی ناراحته، میگه خب این قضیه روشنه، چرا ما باشیم مثلا ور بدیم و مشکلش کنیم؟ کیفه، این کیفه یعنی کیفه لا یکون کذالک، اینطوریه، چجوری اینطوری نباشه در حالی که ربما لا یکون و مجرل استصحاب الا حکما اصولی. یا بعضی وقتا مجرای استصحاب که بهش میگن مستصحب، مستصحب بعضی وقتا مستصحب یک حکم اصولی خالص، پدرش مادرش همه خالص اصولی هن مثل حجیت. خب این چطور میخوام بگیم مسئله فقهیه؟ تازه هازا یعنی اینایی که گفتم که حالا یه کمی مثلا ممکن بود کسی توهم کنه، لوکان الاستصحاب عبارتن اما ذکرنا، اگر استصحاب اونی باشه که ما گفتیم، ما چی گفتیم؟ گفتیم حکم به بقا. گوش میکنید، حالا یه کسی پیدا شد که آقا حکم، حکم مربوط به فقه دیگه، میگیم حکم به بقا، بقا ماکان حکم. میگه اگر این تو بگیم و الا لوکان عبارتن ان بناء العقلا على بقاء ما علم ثبوتو، اگر به خود بنای عقلا تفسیرش کنیم استصحاب رو، بله، در واقع بحث از استصحاب میشه بحث از یکی از بناهای عقلا، یا تفسیر کنیم استصحاب به زن، زن به بقا، بله، یکی از احکام شرعی زن به بقاست، این که معلومه دیگه. اگر بگیم استصحاب عبارت است از بنای عقلا بر بقاء ما علم ثبوتو، یا ظن به بقا که بعضی میگن استصحاب همون ظنه، ظنی که ناشی میشه از ملاحظه ثبوتش سابقا، عرض کردم اول آدم شک میکنه بعد یه کمی توجه بیشتر میکنه به گمان میرسه، فلا اشکال فی کونه مسئلتن اصولیه، شکی نیست که یک مسئله اصولی خواهد بود. خب و کیفکان، ایشون میگه حالا شما از این صحنه برو بیرون، این کیفکان یعنی حالا فقهی باشه، اصولی باشه، قاعده فقه باشه، یا اصلا فرق بگذاریم. یه گزینه هم دوستان اینه که ما دربستش نکنیم، بگیم یا دربست این یا دربست اون، ممکنه مثلا بگیم فرق میکنه، این معنی کیفکانه ها، کیفکان حالا چه بپذیری چه نپذیری، یه مطلب جدید. فقط ظهر ما ذکرنا فی تعریفه، از آنچه که ما دیروز در تعریف استصحاب گفتیم، ظهر اعتبار دو چیز در مورد استصحاب، که بنا شد مورد استصحاب همون مستصحب باشه، جایی که میخواد استصحاب جاری بشه دو چیز لازمه، القطع به ثبوت شیء، یک یقینی باشه، بنا شد یقین به چه معنا باشه دوستان؟ حجت دیگه، مثلا حجت، بله، یقین به ثبوت چیزی و شک در بقای همون چیز، این دو چیز لازمه. خب اینجا دوستان یه نقطه بذارید، یه نفس هم بکشید، برید اول خط به قول معروف بخواه مطلب وارده، یه مطلب مهم میبشید. ببینید دوستان، و این یه خط هم، این دو خط هم مقدمه این مطلب بود که الان میخواییم بگیم. فکر نمی کنم شما دوستان ندونید که در استصحاب، میدونید، میگن که قضیه متیقن با قضیه مشکوک باید یکی باشه، لذا میگن یکی از شرایط استصحاب اتحاد قضیه مشکوک با قضیه چی؟ متیقنه. اگر قضیتون مشکوکتون با متیقن فرق بکنه، بپرسم از شما کی میشه قضیه مشکوک با متیقن فرق میکنه؟ اگر موضوعش فرق بکنه، فرق نمی کنه، یا محمولش فرق کنه یا هر دو فرق کنه، چون به یکی هم که فرق بکنه دیگه اون متیقن مشکوک نیست. خب شما چی میخواد استصحاب کنه؟ چی میخواد استصحاب کنه؟ باید همون موضوع محمول، مثلا ببینید، من سابقا حیات زید رو یقین داشتم، حیات میشه محمول، زید میشه چی؟ موضوع. لذا میگفتم زیدون حیون، زیدون حیون، یقینا زید حی هست. حالا هم همون حیات زید مشکوکه، بلا اگر من یقین دارم به حیات زید یقین داشتم، الان شک میکنم در عدالت زید. خب یک کسی بگه تو که یقین داشتی سابقا زید زنده، خب اتفاق کن عدالتش رو، خب چه ربطی به هم داره؟ یا یقین داشتم حیات زید، الان شک دارم حیات عمر. یکی بگه خب تو که یقین داری حیات زید رو، اتفاق کن حیات عمر رو، خب معلومه که اصلا هم نمیخوره. باید حیات زید الان مشکوک بشه و من استثاب کنم. اصلا دوستان اینا نمیخواد خیلی تعبدی قبول کنید و بعدم ببینید. الان گفتیم در استثاب یقین ثابت و چی؟ شک در بقا. خود این شک در بقا یعنی در بقای ماکان. ماکان ما وقتیه که محمول و موضوعش عوض نشه، و الا وقتی محمول عوض شد یا موضوع عوض شد یا هر دو عوض شد، این دیگه استثاب نیست. این است که دوستان آقایون میگن در استثاب یقین سابق شک لاحق، بعد میگن نتیجه این یه شرط دیگه اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه. خب اینا دوستان تقریبا تا اینجاش نه جای چانه زدن داره نه چیز مخفیه بر شما. هی یواش یواش میریم جاهای دقیق تر شو، میریم جلو دقیق تر میشه. ببینید من یادمه دوستان این بحث رو پس از اینکه من در کفایه خوندم و بعد یکی دو سال بچم رفتیم خارج، چیز حدود شاید بگم 10 سال فکر منو مشغول کرده بود. جزء چیزی بود که تا من فلای بزرگواری میرفتم مثلا توفیق رو میدادم یا شیخ استادمون یا دیگران، اینو مطرح میکردم. آخرشم خب حالا از اون طریق سوال اینها خیلی چیزا آیدمون شده وقتی نشه، ولی مسئله این مقدار پیچیده است. حالا من نمیخوام شما رو تو پس کوچه های پیچیده شون ریزکاری هاش و اینا، اونا دیگه حالا مال بحثای دقیق خارجه. حالا اهل تحقیق باشید میرسید، اگر نرسید خب ممکن تا آخرم نرسید و خب خوشحالم باشیم که اصلا اشکالی وجود نداره، خیلی روشنه دیگه، چه شوخی کنیم دیگه. به هر حال ببینید دوستان راجع به این اتحاد قضیه متیقن و مشکوک، یه دفعه فرض کنید موضوعتون یه موضوع خارجیه، یک موضوع خارجیه و مثلا شما شک میکنید. فرض کنید زید قبلا طلبه بود و عادل بود، چه عدالتی، چه جور مثلا مناجات میکرد، چه جور مراعات حلال و حرام میکرد. دی یواش یواش فرض کنید مثلا از طلبگی فاصله گرفت و بعدم فهمیدیم یکی از ادارات او رو بورسش کرده رفته خارج و الان داره مثلا در یکی از کشورهای خارجی تحصیل میکنه، حالا بعدم برگشته ایران و شب مهمان شما هست و میخواد پشترش اقتدا کنید و رو عدالت شک دارید. بالاخره رفتن بیرون بعد کوفتیه، بعضی وقتا میخوره به بعضیا و واقعا بعضی منقلب میکنه، آدم میکنه. ما داریم افراد میرن اونجا آدم میشن. بعضی هم برعکس هرچه لباس دارن یه دفعه لباس اعتقاد و حیا و حجب و صف و عفاف یه دفعه منقلب میشن اون طرف قضیه. پناه بر خدا از این طرفش هم داریم که از بند خدایی بود و من اسم که حق ندارم بیارم و نمیارم، اینقدر اهل طلبه بود و اینقدر اهل زهد و تقوا و این پیشانش گاهی وقتا هی پینه می آورد مثلا چیز میکرد میبرید و اینقدر اهل این حرفا بود دیگه، جذبی که از نهادهای خارجی شده. بعد یواش یواش نماز و بعد حجاب خانمش و اخیرا دیدم یال الکلیست هم شده و شنیدم، یعنی دیدم که نشنیدم مقالات که هم گاهی میده این طرف اون طرف مقالات مسموم میده به این طرف. خب میگم اینجوری هم هست. حالا به هر حال ببینید در اینجا آدم شک میکنه مثلا که این آدم رفت و اومد تحت تاثیر قرار گرفته نگرفته، ولی واقعا پیش خودش که مراجعه میکنه شک میکنه. خب ببینید این هم اینجا میتونیم بگیم که راحت بگه که این دوست من سابقا عادل بود و الان شک میکنم، الانم پس عادله، به حکم شارع عادله. ببینید دوستان، اینجا محمول ما چیه؟ عدالته. موضوع چیه؟ این دوست من موضوعش دیگه. خب میگیم آقا این دوست شما که قبلا عادل بود، در واقع این دوستی که در قم بود و هنوز نرفته بود سرنگ، حالا که میگید این دوست من، این اون نیست ها، این اون نیست، بله این الان قم نیست. خب اینجا میدونید خیلی میگذرم از این حرف، میگیم این مسلم از حالاته، وگرنه موضوع چیه؟ این شخصه. و الا سابقا که من یقین داشتم عادل بود، لباس کت و شلوار تنش بود، حالا مثلا در آورده کاپشن و شلوار، این حالات که دیگه معلومه که دخالت نداره مثلا، بله. لذا در موضوعات راحت میتونیم بگیم قضیه که من الان دارم استصحاب میکنم نه موضوعش عوض شده، بگید آقا، نه محمولش. قسم میتونم بخورم نه موضوعش عوض شده نه محمولش. حتی اگر عقلنم دقت عقلیم بکنید، بازم نه موضوع عوض شده نه محمولش. این چیزی که عوض شده از حالاتیست که مقارنه، اصلا دخالت نداره در موضوع. تو قوم بودم یک دخالت ما داریم، تو قوم هم شمره به عمر هم بهتره، تو فرنگ هم داریم، از سلمان هم بهتره. این اینا که چیزی نداره، هیچی دخالت در موضوع نداره. لذا اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه در موضوعات خارجی، مثل مثال که زدم، خیلی راحت آدم احراز کنه اتحاد رو، گوش بکنید، احراز کنه اتحاد. ولی میدونید دوستان، استصحاب ما که همیشه در موضوعات خارجی نیست که، بعضی وقتا در احکام کلی شرعیه، در احکام کلی شرعی. مثلا اینجا مثالای مختلفی میشه زد. یه مثال کلیشه‌ای که میذارن معمولا اینه: یه آبی بود تغییر کرده بود با نجاست، هر آبی تغییر کنه با نجاست نجسته دیگه، بله. خب آبی بود کر تغییر کرد با نجاست، کل آب شد نجس، اما یه دو سه روز آفتاب خورد، آفتاب تابید، آب دو دفعه برگشت به حال طبیعی، بو نجاست گرفته بود از دست داد، رنگ نجاست گرفته بود از دست داد، خود به خود این تغییر از بین رفت. خب اینجا ببینید واقعا ما شک میکنیم این آب پاکه یا نجسته، آبی که قبلا نجس شده بود به خاطر نجاست تغییر. البته یه دفعه میام یه آب استخری رو وصل به این حوض میکنیم، تغییر میکنه، خب این جن و انس میگن پاک میشه، اما نه، خود به خود دو دفعه خورشید تابید یا زمان گذشت، خود به خود آب شد طبیعی. اینجا دوستان اولا میدونید که ما بحثمون شبهه موضوعی و اینا نیستا، واقعا شبهه چیه؟ حکمی است، چون واقعا نمیدونیم حکم شارع چیه. شارعی که فرموده هر چیزی که با نجاست تغییر کنه نجس میشود و اگر تغییر از بین برود پاک میشود، نمیدونیم منظور، یعنی اصل حدوث تغییر کافیه که دیگه تا آخر نجس باشه، یعنی علت محدثه است تغییر با نجاست، یا نه هم علت محدثه است هم علت مبقیه، یعنی با تغییر نجاست میاد و تا وقتی تغییر هست نجاست هست، اگر تغییر بره نجاست هم میره. این تغییر هم علت احداث نجاست هم علت بقاشه، بره اینم میره. شبه هم شبه حکمیه. خب حالا دوستان اینجا شما میخواد استصحاب کنید، خب بگید این آب دو روز قبل نجس بود، الان هم نجس است. این آب، کدام آب؟ این آبی که تغییر به نجاست، درسته؟ نجس بود. الان چه آبیه؟ الانم متغیر به نجاسته یا متغیرش از دست داده دیگه متغیر نیست، نه رنگ نجاست داره، نه بو داره، نه مزه داره. واقعا اینجا موضوع مشکل میشه دیگه دوستان. بله مشکل میشه. یا اگر کار به آب بیرون هم نداشته باشیم، بخوایم کلی بگیم که الماء المتغیر به نجاسته چی؟ نجسون. و این شککته بعد از اینکه تغییرش از بین رفت استصحاب نجاست کن. خب یک کسی به ما گیر میده، مچ دست ما رو میگیره، میگه آقا اینجا محمول شما عوض نشده، شما میگید قبلا نجس بود، الان هم میخواد نجاست رو استصحاب کنید، ولی موضوعتون عوض شده دیگه. اینطور میشه دیگه. یا مثلا فرض کنید یک کسی سابقا مستطیع بود. بله مستطیع بود یعنی قدرت عقلی که نمیگم، قدرت عرفی داشت بره مکه و برگرد. منتها بعد مثلا یه حادثه براش پیش اومد، یه کمی از استطاعتش کم شد، الان دیگه قدرت عقلی داره بره و برگرده، ولی قدرت عرفی که استطاعت شنی خود یه کمی لورتر از استطاعت عقلیه دیگه، خرج برگشت داره میدونم چی و راحت بیری و برگردی و اونجا هم نباید کار بکنی. اما استطاعت عقلی اگر باشه، نه اگه باید بین راه هم مسافر کشی بکنه، خب استطاعت عقلی داشته باشه باید بره. خب حال بالاخره ببینید کسی که سابقا مستطیع بوده و نتونسته حج بره و الان استطاعت عقلی داره، شک میکنی. خب بگیم که سابقا مستطیع بود، حج واجب بود، الان استصحاب میکنیم. خب یک کسی میگه شما قبلا که حکم به وجود میکردی، کسی بود که راحت میتوانست برد و برگرده، الان که داری استصحاب میکنی، کسیه که باید بین راه مسافر کشی بکنه و برو برگرده، خب چطور میخوای استصحاب کنی؟ خلاصه دوستان اگر یک کمی دل به دل این اشکال دیدید، ببینید چی کار میکنه، همه رو خراب، یعنی استصحاب در احکام کلی رو کلن درشون میبنده. اما از اون طرف اینم بهتون بگم، این جای چانه زدن نداره ها. چی جای چانه زدن نداره؟ قضیه وحدت، قضیه متیقن. اصلا ببینید خیلی نمیخواد بازم فکر کنید، فکر بذار جایی که لازمه. اصلا میگن که حکم تابع موضوعشه، نمیگن بارها نگفتیم حکم معلول موضوعه، اگر موضوع عوض بشه حکم دیگه اون حکم نیست، حکم تابع مثل علت و معلوله. چرا؟ یه جا هست که موضوع عوض نمیشه، حکم عوض میشه. کجا؟ تو شریعت داریم موضوع عوض نشه ولی حکم عوض بشه؟ مگر در نسخ. نسخ البته کم لطفی نکنید بگید نسخ، چون در نسخ هم واقعا ببینید از اول حکم محدود آمده و برای یک موضوع بعد یه تغییری پیدا میشه، حتی نسخ رو نمیگن رفع الحکم، میگن انتهای عمد حکم. اینا رو تو معالم باید خونده باشید، نمیدونم یا جای دیگه. نسخ نه این که رفع الحکم باشه، خدا بیاره بعد العیاذ بالله پشیمان بشه برداره، نه یه حکم میاره ما فکر میکردیم دائمه، بعد معلوم شد موقته. لذا میگن نسخ رفع الحکم نیست، انتهای عمد حکمه، عمر حکم تمام شده. چرا یک جا میشه اونم در دین ما راه نداره، اونجایی که بدا حاصل باشه، یه قانونگذاری باشه خیلی آگاهی جامعه نداره، امروز یه حکم جعل میکنه برای همون موضوع، فردا پشیمان میشه یه حکم دیگه. یکی از کشورهایی که خیلی تو این سابقه و جلوداری کشور خود ماست، یکی از کشورهای پرقانونه، یعنی آدم هر روز صبح که پا میشه احتمال میده 4 قانون جدید، حالا یا از طریق مجلس یا دولت یا لایحه قوه نهادهای قانونی، و این خوبی مداری که از اشکالات بزرگ دوستان همین نابسامانی ها همینه. یا اینا معمولا مستحق پرداخت. یه چیز جعل میشه میبینن خوب جواب نمیده، مثلا اولا نظرشون موقت نیست و بعد مثلا برش میدارن. این بدا که از این نوع بدا در مورد خدای متعال که شارع ماست راه نداره. در واقع این آزمون خطا است. امروز هم میگن آزمون خطا. آزمون خطا خب در جایی که بدا محاله اونجا اونم محاله. عبارت نگاه کنید، میفرماین که ولا یکاد و یکون و شک فی البقا الا مع اتحاد القضیه المشکوکه والمتیقنه به حسب الموضوع والمحمول. میفرماین اصلا نزدیک نیست، لا یکاد و یکون، لا یکاد و یکون و شک در بقا مگر در فرض یکی بودن قضیه مشکوکه و متیقنه به حسب چی؟ موضوع و محمول. موضوع و محمول باید یکی باشه. البته دوستان اینجا یه لحظه دقت کنید، البته ما دیگه زمان رو نباید دخالت بدیم. اگر زمان رو دخالت بدید استصحاب خیلی خراب میشه. مثلا میگیم عدالت زید سابقا یقینی بود، الان شک میکنه. خب یکی بگه عدالت دیروز زید یقینی بود، اون چه که مشکوک عدالت امروزه. اگر این دیروز امروزم بیاریم جز محمول، هیچی دیگه، اصلا ما دیگه استصحاب نمیتونیم داشته باشیم. لذا میگن زمانو بذارید کنار، خود عدالت بگیم زید دیروز عادل بود امروز شک میکنیم، همون عدالت، مثلا زمانهاش فرق کرده در استثناء. یه جهت که زمان هم یکیه ها، کجاست؟ در قاعده بشمین قاعده یقین، قاعده یقین، قاعده یقین دیگه. هازا مما لا غبار علی، این اتحاد، هازا رو بدونیم به چی میزنیم. این اتحاد ابهامی برش نیست، غباری برش نیست، خاکستری روش ننشسته در موضوعات خارجیه. مثالی که زدم براتون دیگه، زید رفته فرنگ و این مثالو برای همین بود. البته تازه موضوعات خارجی هم دوستان بگید فل جمله همه جا نمیشه گفت، همه جا هم موضوعات خارجی هم گاهی وقتا گرناگیرا همون جا گیر میکنی. بخدا تا یه مثال بزنیم برای اونجا که همونجا مثلا فرض کنید مجتهد ما الان سنش رفته بالا و دیگه حافظشو کلن از دست داره مثلا. خب بگیم این آقا سابقا جائز و تقلید بود، الان شک میکنیم جائز و تقلیده یا نه، یا مرد اصلا مرد، بگیم ایشون جائز و تقلید بود، اشاره کنیم به جنازه، بگیم هازا جائز و تقلید بود، الان شک میکنیم که هازا جائز و تقلیده یا نه. خب کسی میگه هازا که قبلا بهش میگفتیم هی بود، الان که میگید نه. و از محل بحث هم هست استصحاب جواز تقلید بعد از مرگ مجتهد. لذا ایشون میگه این فعل جمله رو میگه که مثلا اگر یه جاهایی هم واقعا احتمال بده موضوع عوض شده خطا نباشه. این عوضی و عمل احکام و شرعیت الکلیه، یه کلمه کلی هم جاش خالیه اینجا، اما در احکام شرعی کلی وقتی میخوام استصحاب کنیم فرقم نمی کنه مدرکش عقل باشه یا نقل باشه. این میدونی چرا دوستان میگه؟ چون بعضیا گفتن اگر یک حکمی مدرکش عقل باشه اصلا استصحاب راه نداره. کی بود این حرفو میزد؟ شیخ انصاری. شیخ دو تا تفسیر میده در استصحاب، یکی این که بین مقتضی و مانع، یکی این که اگر مدرک حکم عقل باشه استصحاب اصلا جا نداره. حالا ایشون میگه چه مدرک حکم عقل باشه یا نقل باشه، فیشکل حصوله فیها، مشکل میشه حصول آن، حصول اتحاد. حصول اتحاد. بدونید دوستان آخه این اتحاد هم باید احراز کنیم، مشکلش هم اینه که اتحاد باید احراز بشه که قضیه متیقن با مشکوک یکیه. مشکل میشه حصول اتحاد در احکام شرعی کلی. چرا مشکل میشه؟ ببینید من این یه لحظه غفلت کردم از خالد. ببینید ما علکی که شک نمی کنیم، بله یه عوارضی پیش اومده شک میکنیم که چه بسا این عوارض در موضوع دخیل باشه. همین که آب سابقا متغیر بود که میگفتیم نجسه، الان تغییرش از بین رفته، آفتاب خورده شده مثل اشک چشم، نه بوی نجاست داره نه طعم نجاست، چیه اون دوتا دیگرش، نه فلان نه رنگ و نه مزه، هیچی نداره. خب بس یه عوارضی پیدا شده. حالا عبارت نگاه کنید اون کفایه ای کمی سخته ها. لأنه لا یکاد و یشک، برای این که شنچنی نزد نزدیک نیست شک بشه در بقای حکم الا من جهت شک فی بقای موضوعه، چون شک در بقای موضوع داریم. چرا شک در بقای موضوع داریم؟ به سبب تغییر بعض ماه و علی من محتمل دخله فی حدوثن او بقاءن، به خاطر دگرگونی بعضی از حالات. به جای ما بنویسید حالات، حالاتی که موضوع برون حالت است. ضمیر هوان برمیگرده به موضوع، ضمیر علیه برمیگرده به ما. به خاطر تغییر بعضی از حالات و عوارض، به جای حالت هم نمیشید عوارض بهتره، حالا جهتش بعدا مناسب شد. به خاطر تغییر بعضی از عوارضی که موضوع برون عارض بود، از اون عوارضی که احتمال میدیم دخالتشو در حکم یا در موضوع، فرق نمی کنه. دخالت در موضوع که داشته باشه در حکم دخالت داره، حدوثن یا چی؟ الان همین مثال که زدیم، ببینید تغییر به نجاست قطعا دخالت داره، حدوثش در حکم به نجاست، اما بقاش هم دخالت داره، نمیدونیم. خب از اون طرف هم آبی که سابقا میگفتیم نجسه متغیر بود، الان دیگه متغیر نیست، لذا مشکل میشه. و الا اگر همین قدرم تغییر نکرده، بخونید لا یتخلف الحکم عن موضوع، حکم از موضوع تغییر. خب مثلا همینجا نگاه کنید، آب خون ریخت داخلش، رنگش عوض شد، بله، ولی روز بود بعد شب شد، همین رنگم هنوز همون رنگ خونو داره. بگیم خب اون موقع که حالت عوض شده، اون موقع روز بود حالا شبه، خب این مسلم روز و شب هیچ دخالتی نداره. مگر به نحو بدا، این لا یتخلف از موضوع، مگر به نحو بدا. بدا یعنی قانون گذار یه قانون بذاره بعد پشیمان بشه، خلافش برای ظاهر بشه، که اونم مستحیل است در حق خدای متعال. ولذا نسخم که بعضی ها فکر میکنن خدا حکم میاره بعد پشیمان میشه، علیاذ بالله نسخ این نیست که یه حکم ابدی بیاد بعد برداشته بشه، نه یه حکم موقتی میاد ما فکر میکردیم ابدیه، بعد معلوم میشه که نه این عمدش و مدتش تمام شده. ولذا کان نسخ خب به حسب الحقیقتی دفعا لا رفعا، این که میگه به حسب حقیقت، چون در نگاه اول رفعه، در نگاه اول میگیم خدا یه حکمی رو برداشت، ببینید نمیگیم پیشگیری کرد، میگیم برداشت. ولی در متن واقع نه، یه حکمی که ما فکر میکردیم در نگاه ابتدایی وجود داره، خداوند اعلام میکنه که تمام شده، مثلا وجوب نماز جمعه رو میاره تا عصر حضور، عصر غیبت که مثلا شروع میشه، یا عصر پیغمبر که تمام میشه، میگه دیگه وجوب نماز جمعه برداشته شد مثلا، این میشه نه. خب اشکال مهمیه، تا ببینیم فردا جناب آخوند چجور جواب میده. و صلی الله علی محمد.
بعدایی که در مثال رو یاد اومده مستقبل شاهده میکنن و